بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم و الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا حبیب اله العالمین ابی القاسم المصطفی محمد. اللهم سلام عرض میکنم خدمت شما برادران و خواهران، تسلیت عرض میکنم شب تاسوعای حسینی رو و زنده و جاوید میدانیم یاد ابوالفضل العباس رو که در فردا روزی بزرگترین افتخار رو برای لشکر ابا عبدالله الحسین آفریدن، با اظهار وفاداری و پشت نکردن به امام جامعه و موندن در کنار امام جامعه و ابا عبدالله الحسین، تا اینکه در روز عاشورا جان خودشون رو و برادرانشون رو و در بعضی از نقلها فرزندانش رو ابوالفضل العباس تقدیم کرد به پای اسلام و امت اسلامی و امام جامعه و به شهادت رسید. قاعدتا امشب باید در فضائل و مناقب حضرت ابوالفضل العباس سخن گفت. ابوالفضل العباس در میان ما مردم جایگاه بسیار خاص و ویژه‌ای داره. به عنوان وفادارترین یار امام حسین علیه السلام، به عنوان بصیرترین و با بصیرت‌ترین یار از یاوران ابا عبدالله الحسین علیه السلام. اما چون که موضوع این جلسه گذاشته شده است بر مبنای عقلانیت عاشورایی، صفات و ویژگی هایی که در ابوالفضل العباس وجود داره که عقلانیت نهضت ابا عبدالله الحسین رو به درستی و به خوبی ترسیم میکنه، با این نگاه ما میریم سراغ ویژگی های حضرت ابوالفضل العباس و اونها رو مرور میکنیم با هم. چند تا ویژگی دارد ابوالفضل العباس، من اینها رو در جمع شما خواهران و برادران مطرح میکنم تا به عقلانیت قیام ابا عبدالله الحسین و همراهان و لشکریان و سرداران و یاران ابا عبدالله الحسین به عنوان نمونه بهترین و بزرگترین یار و همراه امام حسین بیشتر آشنا بشیم. اساساً یاران عقلانی و انسان‌های عقلانی چه کسانی هستند؟ انسان‌های عقلانی انسان‌هایی هستند که اعتقادات محکمی دارند، اعتقادات محکم و مبرهنی دارند، اعتقاداتشون تقلیدی نیست. می‌دونید که ما یکی از بحث‌های خیلی مهم در اعتقادات و فلسفه و کلام اسلامی اینه که انسان مسلمان حق ندارد اعتقاداتش رو از دیگران تقلید بکنه، باید بر اساس برهان و استدلال به اعتقاد برسه، به توحید برسه، به عدل برسه، به عدالت برسه، به نبوت برسه و به معاد برسه. بدون عقلانیت از ما پذیرفته نیست، بدون استدلال عقلانی از ما پذیرفته نیست که خداپرست حتی باشیم. باید یک کفی از عقلانیت رو هر کسی در اعتقادات خودش داشته باشه تا این اعتقادات مورد پذیرش قرار بگیره. ما میتونیم در رساله و در احکام از دیگری تقلید کنیم، اما در اعتقادات ما نمیتونیم از کسی تقلید بکنیم، حق نداریم. شما این حکایت رو شنیدید، یه وقتی آقا امیرالمومنین ابوالفضل عباس تو بغلشون بود، باهاش صحبت میکردن، طفلی بود ابوالفضل، و ابوالفضل فرمودن که مثلا به سرم بگو که واحد یا یک رو بگو، گفت یک واحد. متعاد انگار این کودک در سن کودکی با این مباحث وحدانیت و این کلمه واحد یه ارتباطی داشت. بعد پدر گفت حالا بگو دو. امیرالمومنین فرمودن حالا بگو دو. ابوالفضل عباس که یک طفلی بودن، یک نوجوانی بودن، کودکی بودن در واقع، گفتن نمیتوانم بگم دو، نمیتوانم با زبانی که خدا رو به وحدانیت یاد کرده ام با همان زبان بگویم دو. البته این یک لطافتی داره که حالا جای پرداختنش نیست که چه ارتباطی بین این نوع گفتار و اعتقاد صحیح یک انسان هست، جای پرداختن بهش اینجا نیست. اما پرورش توحیدی رو شما ببینید به چه نکته ای اشاره میکنه. من موحد وقتی که وصف خدای واحد رو بر زبان میآورم، محاله که بتونم با این توجه دیگه به دو فکر کنم. با این توجه به یگانگی خدا دیگه نمیتونم به دو فکر کنم. اعتقادات صحیح، بچه هامون رو باید با اعتقادات صحیح بار بیاریم. اعتقادات تقلیدی، اعتقادات احساسی، خرافات، اینها رو از محیط فکر خودمون و بچه هامون دور کنیم. ما امروز نیازمند به یک جامعه عقلانی هستیم. بدون یک جامعه عقلانی کلاهمون پس معرکه است. شما امروز میبینید مثلا در جهان دروغهایی که این روزا داره ترامپ میگه خیلی عجیبه، ماها برامون خیلی تعجب آوره. این همه دروغ، گاهی وقتا برای اینکه خودمون رو راحت کنیم و از تعجب خلاص کنیم میگیم خب در واقع این حالش خوب نیست دیگه، موادش خوب نبوده، قاطی کرده دیگه، برای اینکه خودمون رو توجیه کنیم اینجوری میگیم، ولی واقعیت این نی. این آدم با یک دنیایی طرفه، از افکار عمومی دنیا رو عرض میکنم، بلایی سر عواطف و احساسات و افکار دنیا اینا آوردن با این رسانه های صهیونیستی مثل اینستاگرام و واتساپ و تلگرام و اینها. خودشون باور دارن و یقین دارن که دنیا دروغهای اینها رو راحت باور میکنه، اینو یقین دارن. چون باور دارن که دنیا قبول میکنه، اینقدر راحت دروغ میگن، خیلی راحت دروغ میگن. ما برای اینکه با دنیای اینگونه بتونیم مواجهه درستی داشته باشیم، باید عقلانیت خودمون رو، اعتقادات خودمون رو بر اساس عقلانیت و بر پایه عقلانیت تقویت بکنیم. تقویت عقلانیت راه مقابله با توطئه ها و خطراتیه که امروز ما در مواجهه با جهان کفر داریم. ابوالفضل عباس شخصا یک انسان به واقع معتقد، اونم از روی عقلانیت بود. یک. دو، نسلی که ابوالفضل عباس تربیت کرده، ما یکی از چیزهایی که شاید تاریخ کمتر خونده باشیم و شنیده باشیم، فرزندان ابوالفضل عباسه. ابوالفضل عباس 34 سالش بوده، 34-35 سالشون بوده که در کربلا به شهادت میرسن. اولا ایشون 20 سالگی تقریبا ازدواج کردن و توی این مدت تعدادی فرزند دارن، تو بعضی از نقلا 4 تا، کمتر بیشتر. اما نسلی که و نوادگانی که از ابوالفضل عباس مونده، شما تاریخ رو ملاحظه بفرمایید، نوادگان ابوالفضل عباس یکی از دیگری فرهیخته تر و در جامعه اسلامی اینها به فرهیختگی، به نبوغ، به شرافت معروف و مشهور بودند و جامعه اسلامی به اینها عزت و احترام ویژه‌ای داشتند. اینا یا از شعرا بودن، یا از خطبا بودن، یا از متفکرین بودن، یا از سیاسیون بودن. شما تربیت خانوادگی خود ابوالفضل رو ببینید، نسب حضرت ابوالفضل رو ببینید. امیرالمومنین بعد از شهادت فاطمه زهرا به برادرشون عقیل میفرمایند برو از یک خانواده‌ای و یک قومی و یک قبیله‌ای که عقلانیت و نبوغ فکری داشته باشن، یک دو شجاعت، شهامت، جنگاوری ویژگیشون باشه. از یک چنین خانواده‌ای برای من همسر انتخاب بکن که حضرت میرن، بخشید، برادر آقا امیرالمومنین یعنی عقیل میرن و از خانواده بنی کلاب فاطمه رو، از فاطمه بنی کلاب پسرشون رو در واقع، ببخشید، فاطمه بنی کلاب رو خواستگاری میکنن برای آقا امیرالمومنین، که چند تا فرزند، 4 فرزند خدای متعال از طریق این مادر به امیرالمومنین عطا میکنن، که یکی از، یعنی در واقع یکی از این 4 فرزند ابوالفضل عباسه که شجاعت، شهامت، عقلانیت از این فرزند آقا امیرالمومنین میباره. انسانهای عقلانی انسانهایی هستند بصیر. از بصیرت آقا ابوالفضل عباس این بس، فردا روزی بعد از ظهر شمر یک نامه اماننامه ای را از امیر عبیدالله میاره در پشت خیمه های ابوالفضل، خیمه های امام حسین، صدا میزنه عباس را که من به شما میخواهم لطفی بکنم و یک اماننامه ای رو برای شما آوردم و شما و برادرانت در امان هستید، بیای جان خودتون رو از این مخمصه نجات بدید. خب طبق یک محاسبه عقلانی دنیوی، یعنی عقل محاسبگر دنیوی و مادی، اینجا ابوالفضل عباس میتونه جان خودش رو نجات بده به این توجیه که اگر امام حسین قرار شهید شه، مثلا ما بشیم جزء پیام آوران این خون و مظلومیت، و بعد از امام انقدر کار میکنیم تا از عذاب وجدانم رهایی پیدا بکنیم، ولی بالاخره یک نسلی از امیرالمومنین زنده بمونه. بصیرت ابوالفضل عباس رو شما اینجا ببینید، اینی که من امروز امامم رو تنها بذارم با چه توجیهی، امروز تکلیفم رو انجام ندم با چه توجیهی، نقد عمل به وظیفه رو بذارم، نصیحه‌ای رو که فردا میخوام به جامعه اسلامی و به امامم خدمت بکنم، به مکتبم خدمت بکنم، بپذیرم. بصیرت. امام صادق علیه السلام فرمودن کان امونا نافذ البصیره، عموی ما بصیرت نافذ داشت، یعنی عمق اشیا رو میدید، عمق پدیده ها رو میدید، عمق جریان ها رو میدید. امیر آقا ابوالفضل عباس بصیرت. یکی از ویژگی های ابوالفضل عباس وفاداریه. ما اگر بخوایم وفاداری رو به زبان امروز تو جامعه امروز، تو همین شرایطی که این روزها درش قرار داریم، یعنی در این 100 روز و قبلش و بعدش، معنا بکنیم وفاداری یعنی شرف. امروز ما با یه پدیده ای رو به رو هستیم به نام بیشرفی، بیغیرتی، وطن فروشی. وطن فروشی، امام فروشی، مردم فروشی، اینا در مقابل وفاست. جامعه امروز، بشری امروز نیاز داره به وفاداری ابوالفضل عباس. این که شما ببینید یه عده به خاطر متاع دنیا حاضر باشن کشور خودشون رو بفروشن، وطن خودشون رو بفروشن، برن به دشمن گرا بدن که شما کجا رو بزن، منطقه نظامیه، کجا رو بزن مدرسه است، کجا رو بزن بسیجه، کدام مسجد فعال اونجا رو بزن، کجا محل تجمع مردم ایران اونجا رو بزن، اطلاعات مملکت خودشون رو بدن به دشمن این مملکت. ابوالفضل عباس مظهر شرفه، مظهر وفاست. وفا یعنی شرف. شما ببینید ما در طول تاریخ معاصر ایران اگر بخوایم مصداقی برای شرف پیدا بکنیم همین مؤمنان و متدینان. امروز ایران رو کی نگه داشته غیر از مؤمنان، غیر متدینان، غیر از بسیجی ها، غیر از حزب اللهی ها؟ که وقتی میگیم بسیجی و حزب اللهی دایره و دایره رو زیغ نبینید ها، هر کسی که دلش با این جمع هاست، با این تجمعاته، دلش با ارتشه، دلش با سپاهه، دلش با موشک ایرانی است، او بسیجیه. ولو عکس رو مغازش نزده، زود قضاوت نکنید. خیلی دلها با این انقلاب امروز صاف شد، خیلی از دلها با این نظام امروز صاف شد، به خاطر اینکه پای وطن اومد وسط. احساس کردن اگر یک قدرتی و یک نظامی بخواهد این مملکت رو حفظ بکنه، این نظامه. و عموم مردم ایران امروز با این فضای خیابانهایی که مردم درش اجتماع دارن، عموم مردم با این همراه هم. این شرف ملت ایران امروز خودشون نشون داد. این که امام شهیدمون بارها فرمودن ملت ایران ملت مؤمنیست. شما گاهی وقتا به ظواهر که آدم میرسه ممکنه به غلط به این نتیجه برسه که مردم از دین برگشتن. یه عده مثلا بعد حجابن، یه عده موسیقی گوش میکنن، یه عده یکی در میون نماز میخونن، یا باید وقتا مثلا نمازاشون قضا میشه، پس مردم از دین برگشتن. در حالی که جوهره دینداری تو مردم هست. جوهره دینداری یعنی امیرالمومنین، جوهره دینداری یعنی ابو عبدالله الحسین، یعنی محرم، یعنی عاشورا، یعنی امام حسین. ما ملت امام حسینیم. این که شهید سلیمانی فرمودن ما ملت امام حسینیم، یعنی ملت متدینیم. شما تا حالا شده این سوال براتون به ذهنتون بیاد مردمی که تو کربلا با امام حسین همراه شدن، اینا تا حالا نمازاشون شده قضا بشه؟ آیا همشون خمسشون رو میدادن؟ آیا همه مسائل حجاب و اینها رو به دقت رعایت میکردن؟ اون چیزی که کن و جوهره دینداری هست، وقتی میگیم ولایته یعنی این نور با حسین همراه شدن، اونقدر قویست این پروژکتور با حسین همراه شدن، اونقدر قویست که گاهی وقتا اگر یه تاریکی هایی هم تو وجود آدم ها باشه، یه خورده شیشی هایی هم تو وجود آدم ها باشه، تمام اینها رو مزمحل میکنه و از بین میبره. لذا اون کسی که میاد با حسین همراه میشه، اون کسی که میاد با امام امت زمان خودش همراه میشه، اون کسی که میاد با نهضت مقاومت همراه میشه اگر یه وقتی یه مشکلات روحی، یه مشکلات اعتقادی، یه مشکلات رفتاری هم داشته باشه تحت شعاع قرار گرفته. حضرت امام شهیدمون فرمودن بعضی از افراد ظاهرشون ظاهریه که ما به اینا میگیم مثلا بد حجاب، اما این آدم دلش پر است از عشق به این خیمه، به این ولایت، به این حاکمیت، به این رهبری، به این مکتب، به این امام حسین، به این محرم. دلشون مال مال از عشق به این هاست. زود اینها رو از دین نباید خارج کرد. وفاداری یعنی شرف، شرف غیرت نسبت به دین، نسبت به هموطن، نسبت به همکیش، نسبت به انسانیت، نسبت به انسانها. اینا جوهره‌ایه که در ابوالفضل عباس به بیشترین و قویترین وجهی نمود داره. شما نگاه کنید ابوالفضل عباس شجاعتش، قدرتش، رزم آوریش رو تصور بکن، بعد بهش بگن شما برو برای بچه ها آب بیا، بعد بره برای آب آوردن برای بچه ها شهید شه. یعنی اون چیزی که آرزوی ابوالفضل بوده، من با خودم اینجوری فکر میکنم، شاید بزرگترین آرزوی ابوالفضل این بوده که تو تاریخ کربلا به عنوانی که به عنوان کسی که بیشترین رزم آوری رو، رشادت رو، شهادت طلبی رو برای دفاع از امام در جنگ مستقیم با دشمن. اما شما میبینید که این شخصیت برای آب آوردن بارها و بارها به طرف شریعه رفته. کسی که میره آب بیاره نمیره آدم بکشه، نمیره سرباز دشمن رو بکشه، میره آب بیاره. خب یکی از صفات و ویژگی های مهم ابوالفضل عباس همین صفت شرف، غیرت و وفاداریه. غیرت به بچه ها، غیرت به ابا عبدالله الحسین. این نکته رو ما زیاد شنیدیم که ابوالفضل عباس وقتی که میره تو شریعه فرات آب بیاره یعنی موفق میشه، چون ابوالفضل عباس با امام حسین با هم رفتن به سمت شریعه که آب بیارن. این نقلی که معمولا هستش که امام حسین به ابوالفضل فرموده باشن که ابوالفضل بره آب بیاره نقل ضعیفتریه. نقل قوی ترش اینه که هم شهید مطهری نقل میکنه، هم مقام معظم رهبری توی یکی از خطبه ها و سخنرانی ها این مصیبت رو خوندن و این روزه رو که آقای امام حسین و ابوالفضل عباس با هم حرکت کردن به سمت شریعه و رفتن تا جایی که دشمن تونست بین این دو برادر جدایی بندازه. ابوالفضل عباس با امام حسین با هم می جنگیدن. داره حالا توی اون نقلی که گاهی ابوالفضل جلوی امام حسین می جنگید، گاهی دوشا دوش امام حسین می جنگید. تو جنگ ابوالفضل عقب امام حسین شما ندارید. قابل توجه اونایی که میگن آقا چرا از امام جامعه جلو افتادید؟ آقا گاهی وقتا از امام جامعه باید جلو افتاد، یعنی باید یه نماینده مجلس گاهی وقتا بیاد آبروی خودش رو دستمایه کنه که از امام جامعه حمایت کنه. نمیشه شما بگی آقا تو چرا حرف میزنی، امام که نگفته. خب قرار نیه همه چی اول امام بگه، گاهی وقتا باید جلوتر از امام رفت رومین. ابوالفضل عباس وقتی با امام حسین دارن میرن به سمت شریعه، در نقل تاریخی داره که میگه گاهی با امام میجنگید، گاهی جلوی امام حرکت میکرد و شمشیر میزد، و داره هر وقت امام به یک طرفی میرفت ابوالفضل عباس به همون طرف میرفت که از جلو آسیبی به امام نرسه. ما در جامعه نخبگانی را باید داشته باشیم که آنچرا که امام نمیتواند بکند، نمیتواند بگوید، ما بگوییم. خیلی اشتباهه که فکر کنیم حتما باید بذاریم امام بگه با بگیم. نه، یه جاهایی بله، ولی یه جاهایی هم نه. گاهی وقتا ما باید پیش بینی کنیم که امروز نیاز جامعه چیست، قبل از آن که امام جامعه تصریح میکنه ما باید پیش بینی کنیم. به این میگن منویات امام. یه وقت یه چیزایی رو امام جامعه تصریح میکند میشه تصریحات امام. یه وقت هست یه چیزایی رو امام جامعه منویش هست، یعنی تو ذهنش هست، تو دلش هست. مثلا شما، من مثال بزنم، مثلا من گاهی وقتا میدیدم امام شهیدمون در تحلیل ها به چند عامل مثلا اشاره میکنن، مثلا فلان فتنه رو این عامل، این عامل، این عامل، این عامل باعث شد که برطرف بشه. بعد من هر چی فکر میکردم میگفتم خب از همه این عوامل مهمتر عامل ولایت فقیهه. آیا امام امت میتواند هی تأکید کند یکی از عواملی که شما مردم در برابر دشمن تونستید پیروز بشید عامل ولایت فقیهه؟ اونه که نمیتونه بگه. کی باید اینو بگه؟ من، شما، معلم، استاد دانشگاه، فلان نخبه سیاسی، فرهنگی، فلان نماینده مجلس، فلان امام جمعه. ما تو تحلیلامون گاهی وقتا باید چیزایی رو بگیم که امام نمیتونه بگه، امام دستش بسته است. البته این به معنای بی‌ترمزی و دریوری گفتن نیستا، مطلب دقیق حق متقن مبرهنی را که امام نمیتواند بگوید. چون ما گاهی وقتا میگیم واتش به اختیار طرف بگنه، یعنی آتش به دریوری گفتن. نه آقا جان، دریوری گفتن به اختیار ما نداریم، غیر اختیار هم نداریم، اتهام زنیه بدون سند نداریم. ما تو اسلام اینا ممنوعه، اسلام درست ما رو بسته. تا قبل از این که امام بیانیه بدهد بگوید من مخالف بودم، من نمیتونم پیش بینی کنم بگم که امام مخالف بوده است. یه عده، این امتحانات الهیه دیگه. تو همین ماهای گذشته یه عده از دوستان ما شروع میکردن حدسیات خودشون رو مبنا قرار دادن برای تحلیل کردن. امام دستش بسته است، امام تنهاست، امام غریبه، امام رو مظلوم گیر آوردن، امام فلان. آقا این حدسیات تا زمانی که مبرهن نشه اصلا قابل گفتن نیست. اثرات تخریبیش بیش از اثرات اصلاحیشه. امام جامعه مبسوط الید که شده ولایت فقیه. بله اگر یه جایی لازم باشه میاد میگه و نگه میداره مردم رو تو خیابون، چنان که این کار رو کردن حضرت آقای عزیزمون. امروز فرمودن ما، یعنی شما مردم و من، در برابر مسئولین مطالبه میکنیم این شروط را. علل اصول من موافق نبودم. وقتی خود امام جامعه میفرماید علل اصول من موافق نبودم، من میتوانم احساس تکلیف بکنم. و الا اگر بخوام بر اساس حدسیات خودم، یه وقت یه مسلماتیش بله، طرف میگه آقا اصلا حق نداشتن برن مذاکره. عزیز من، مذاکره که نرخ ثابت نداره که. مذاکره به عنوان امر اولی ممنوع، بله. برای فرار از جنگ ممنوع، بله. و برای ترس از دشمن مله ممنوعه، اما مذاکره برای احقاق حق. امام جامعه نگفته اصلا نرو، گفته اگر میتونی بگیری برو. اون گفته بله میتونم بگیرم، حالا که تعهد دادی برو، اگه نمیتونی بری نرو. تعهد میگیره از مسئول. اصل رو این قرار میدهد که با این جماعت قانون شکنان بین المللی، تروریست های بین المللی، زبان مؤثر فقط زبان زور است. و سلام. یه عده میان میگن آقا ما فکر میکنیم میشه از راه غیر زدن و خوردن احقاق حق کنیم. آقا با اونها مهاجه میفرماید نه نمیشه، اون میگه نه به این دلیل میشه، به این دلیل نمیشه، اون میگه به این دلیل میشه، و این گفتگوه 25 بار شاید تکرار میشه تو اتاق فکر. یعنی همین دیگه. اینم هرگز به این معنا نیستش که مسئولین با امام ضدیت و عناد و لجاجت دارن. این نتیجه رو نمیشه گرفت، این نتیجه رو نمیشه گرفت. اتاق فکر ولی یه جامعه رو شما به عنوان یه اتاقی که امام حرف بزنه اونها ساکت تصور نکن اینجوری. این خدمت به ولایت نیست، این خدمت به ولایت نیست. بله اذا عزمت شابر هم فلم، ولی اذا عزمت بعد از تصمیم اگر کسی خلاف تصمیم رفتار کرد او معانده، هر کی میخواد باشه. اما تا قبل از تصمیم داریم گفتگو میکنیم، باید بذاری گفتگو انجام بشه. دیالوگ و گفتگو و محاجه و احتجاج و مشاوره بین امام و نخبگان جامعه باید باشد تا تصمیم سازی اتفاق بیفته. تصمیم که یه چیزی نیستش که شما فکر کنید در مسئله بزرگی به نام جنگ و صلح امام جامعه میره تو اتاق میگه من برم تو اتاق تصمیممو بگیرم برگردم. اینه واقعا امام جامعه اسلامی عدالت داره اینجوری؟ اصلا امام معصوم اینجوری تصمیم میگرفت؟ امام جامعه باید با نخبگان بشینه بحث کنه، گفتگو کنه، مشورت کنه، تو مشورت نظر مخالف موافق، بالاخره آدم ها هر کدوم یه عقلی یه فکری. شما نگاه کنید امام شهید مجمع تشخیص رو وقتی که میخواد تشکیل بده عموماً از رئیس جمهورایی که باهاشون نظر موافقم نداشته، همه ما هم میدونیم امام جامعه ما با اونا مشکل فکری دارن، تضاد فکری دارن در یک جاهایی البته، اما توی اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام از همونا هم امام جامعه داره استفاده میکنه. نمیگه نه من با تو فرهنگ مخالفت دارم، تو برو گم شو، با شما تو مسائل اقتصادی نظرمون یکی نی، تو هم برو گم شو. خب علی میمونه حوزش با کی میخوای مشورت کنی تو؟ بله تصمیم سازی با مشاورت با نخبگان صورت میگیرد، اما تصمیم گیری با یه نفره، اونم امام. حرفاشون رو میزنن مثل اینکه شما میخوای یک ماشینی بخری، با این مکانیکی که مشورت میکنی، با اون مکانیکی که مشورت میکنی، با رفیقت یه مشورت میکنی، با داداشت که تعویض روغنی داره یه مشورت میکنی، با پسرعمود که بنگاه ماشین داره یه مشورت میکنی، با 10 نفر آدم مشورت میکنی، ولی بعد از نتیجه این مشورت ها میشه این که بعد از مشورت با همه اینا خودت یه نظر 11 رو بهش میرسی. یعنی 10 نفر به شما مشورت میدن، شما نظر 11 رو میپذیری، یعنی هیچ کدوم از مشاورین رو نه. بعد شما باید بگی که یعنی اونایی که مشاورن بیان بگن تو اگه میخواستی خلاف نظر ما حرف بزنی و تصمیم بگیری خود چرا با ما مشورت کردی؟ این حد منطقیه؟ نباید بترسیم از مشورت کردن، نباید بترسیم از صداهای متنوع و گوناگون. از چی باید بترسیم؟ از این که بعد از این که تصمیم گرفته شد دیگه کسی بخواد حرف بزنه، دیگه همه باید خفه شن. این مال قبل از تصمیم گیری بود. بعد از تصمیم همه باید مطیع باشن. الان وقتی که رهبر عزیزمون میفرماید علل اصول من نظر دیگری داشتم، اما رئیس محترم جمهور و به نمایندگی خودش و اعضای شورای عالی امنیت ملی اونا هم نظر خودشون رو داشتن، تعهد گرفتم، آیا می توانید احقاق حقوق ملت ایران را تو این مذاکره انجام بدهید؟ گفتن بلی. بعد اجازه دادم، اجازه دادم. یعنی چی اجازه دادم؟ یعنی تصمیم نظام و من رهبر اینه که اینا با اجازه من برن مذاکره کنن. بعد میبینی یه عده هنوز میبینیسن مذاکره حرام است. اینو کجای دلمون بذاریم؟ یعنی هنوز حرفش تغییر نکرده، یعنی میخواد بگه رهبرم کار حرام داره میکنه که داره میگه من اجازه دادم مذاکره کنید. اینا تفکراتیه که اگر جلوش گرفته نشه، یعنی آدم ها خودشون احساس مسئولیت نکنن، تفکرشون رو اصلاح بکنن، در آینده زندگی سیاسیشون ایجاد خطر میکنه. شما تا قبل از این که رهبر بگه من اجازه دادم حق داری بگی نظر منم اینه، اما بعد از این که رهبر میگه من اجازه دادم بعد تو بازم میگی که نه غلط کردن برگردین فلان. آقا تا کجا رفت ولایت مداری؟ یه شعاری بودش چند وقت اومد رو میدان، ما نمیپذیریم، ما نمیپذیریم. همون موقع که این شعار اومد، حالا الحمدلله این شعار برداشت شد، الان شعار عوض شد. شد چی؟ گفتن ما دنبال تحقق شروط رهبری هستیم. باریکلا این درسته. ما نمیپذیریم، من چه کارم که نپذیرم؟ کی باید بپذیره؟ امام. امام میگه اگر اینا تونستن توی این مذاکرات حق ملت ایران رو از این موجود خبیث تروریست وحشی آدم کش بگیرن، من میپذیرم. بعد من میگم نه من نمیپذیرم، ما نمیپذیریم. این درست نیست. یکی از ویژگی های ابوالفضل عباس ولایت مداری بود. ولایت مداری یعنی پیرو بودن در تصمیم گیری ها. عرض کردم گاهی وقتا باید پیشرو بود، پیشمرگ بود. نمیتونیم بگیم اول رهبر بره شهید شه بعد من شهید شم. خدایا تو شاهدی، ما از این که امروز زنده هستیم و امام ما در میان ما نیست شرمنده ایم. ای کاش ما 100 بار کشته شده بودیم و امام ما زنده بود. ما قرار بود پیشمرگ رهبرمون باشیم، قرار نبود رهبر ما پیشمرگ ما باشه. در کشته شدن ما پیشرو نیستیم، ببخشید پسرو نیستیم، پیرو نیستیم، ما پیشرویم. شهدای کربلا همه جلوی رهبری رفتن، جلوی رهبرشون رفتن، همه گفتن اول من، اول ما. پس در کشته شدن، در جان فدایی، در جان بازی، در مجاهدت، در عرق ریختن باید جلوی رهبری بود. در تصمیم گیری، در هدایت، در رهنمود دادن، در شعار دادن باید پشت سر رهبری حرکت کنیم. حق نداریم جلوی رهبری حرکت کنیم. هرچی او گفت. امروز هم ما تو خیابان هستیم برای تحقق شروط مد نظر رهبری. تا زمانی هم که رهبری به این مذاکرات نظر مثبت خودشون رو اعلام نکنن، رضایتشون رو از نتیجه مذاکرات اعلام نکنن، ما از این مذاکرات راضی نیستیم. تا زمانی که رهبر نتیجه رو بپذیرن. اگر امروز مذاکره کننده ها بیان بگن نمیدونم این تریلیون دلار مثلا ما تونستیم از آمریکایی‌ها بگیریم، برای ما تا زمانی که رهبرمون این رو نپذیرن و برای صحه نگذارن و تأیید نکنن پشیزی ارزش نداره. بگن 100 تریلیون دلار برای ما هیچ ارزشی نداره. آیا رهبر راضی شد یا نشد؟ رهبر پذیرفت یا نپذیرفت؟ شما نگاه کنید، ما شهدای جانفدای کربلا کسایی بودن که وقتی که بر زمین می افتادن حرفشون این بود ارزیت یا رسول ابن رسول الله، آیا راضی شدی؟ ما عمل کرده دیپلومات هامون رو، عملیات فرماندهان نظامیمون رو با محک فرمایش رهبرمون می سنجیم. رهبر بگوید صلح چشم، بگوید جنگ چشم، بگوید آتش بس جنگ چشم، بگوید نتیجه مذاکرات قبول از چشم، هر چی که باشه. ما مرید ولایتیم. عقلانیت یعنی این. این نیست که عقل و گوش نداشته باشیم و عقل و هوش نداشته باشیم. چرا؟ منتها آدم هر چی عاقل‌تر ولایی‌تر. یه فرمایشی داره حضرت آیت الله جوادی آمونی، می‌فرماید ولایت فقیه ولایت بر فرزانگان است. ولایت فقیه ولایت بر فرزانگان است. من مثالی وای وقتا میزنم برای طرح این بحث ولایت فقیه، میگم اگر مثلا شما در یک جامعه دانشگاهی همه اساتید دانشگاه اگر بخوان جامعه دانشگاه رو اداره کنن، اون دانشگاه رو اداره کنن، غیر از این که یه نفر از اساتید همون دانشگاه باید بشه رئیس اون دانشگاه، اساتید اون دانشگاه اگر بگن هرچی آقای رئیس فرمود، ما میگیم عجب آدم مثلا غیر عاقلیه که گوشش به حرف یک استاد دیگه است، یا نه میگیم چه استاد فرهیخته ای، میگه هرچی فلان استاد فرمود در اداره دانشگاه. اگر رئیس دانشگاه گفت امروز تعطیل چشم، فردا تعطیل چشم. امروز هم تو جامعه اسلامی همین قضیه. وقتی ما میگیم ولایت فقیه، حتی مرجع تقلید ما اگر تن داد به امر ولی جامعه، از نظر ما فرهیختگی خودش رو اثبات کرده، گلیه که به سر خودش زده. استاد دانشگاه میخوای باش، باشی میخوای باش، استاد حوزه میخوای باشی باش، مرجع تقلید میخوای باشی باش، مقلد میخوای باشی باش، فرمانده نظامی میخوای باشی باش. هر چقدر فرهیخته تر مطیع تر. امروز شما ببینید دشمن چقدر دنبال این که دو صدایی ایجاد بکنه، کشمکش، که بله مثلا الان یه عده طرف ترام توییت میزنه دیگه، هر چند روز یه باری یه توییت میزنه. امروز بله تو ایران دو صدایی یه عده طرفدار منن. مردک قمارباز، کدوم آدم با شرفی است در ایران که بخواد طرفدار تو باشه؟ دروغ به خورد افکار عمومی دنیا میده، با توییت های دروغ خودش که بله مثلا مردم دو دسته هستن، یه عده طرفدار خیابانن، یه عده مخالف خیابان، یه عده طرفدار ولایتن، یه عده طرفدار نمیدونم آقای ایکسن. انسان فرهیخته در یک چنین جامعه‌ای حرفش یکیه، هر چرا که آقا فرمودن. یکی از نمادهای عقلانیت در کربلای ابی عبدالله الحسین همون ولایت مداریشونه، از ابوالفضل عباس که امشب متعلق به ایشونه، از علی اکبر که جان فدای این خاندان هست، از حضرت قاسم، از حضرت عبدالله ابن حسن، قاسم ابن الحسن، از فرزندان زینب کبرا، از خود زینب کبرا، همه یکی از یکی فریخته تر. چرا؟ چون ولایتی تر، چون مطیع تر، چون چشم گوتر در برابر ولایت. یکی از نشانه های عقلانیت در کربلا شجاعت. شما ببینید که جوامعی که دوچار ترس میشن تو تاریخ معمولا جوامع شکست خورده ترن، بدبخت ترن. این چینی ها یه وقتی به ما گفته بودن که تحریم های آمریکا رو تحمل کنید، ما 10 سال شدیدترین تحریم های آمریکا رو قبول تحمل کردیم تا تونستیم خودمون رو از تحریم نجات بدیم، از فشار تحریم نجات بدیم. اگر امروز چین به عنوان یه قدرت بزرگ منطقه‌ای و جهانی تو عرصه اقتصاد میتونه عرض اندام بکنه، به دلیل شجاعت و ایستادگی و مقاومت در برابر دشمن بوده. اگر روسیه امروز تونسته خودش رو حفظ بکنه و اقتصادش تو دنیا حرف برای گفتن داشته باشه، به خاطر چیه؟ به خاطر مقاومتی که در برابر دلار کرد و میکنه. امروز هم ما در اقتصاد نیاز به شجاعت اقتصادی داریم، در فرهنگ نیاز به شجاعت فرهنگی داریم، در نظامیگری نیاز به شجاعت نظامیگری داریم. ابوالفضل عباس رجزهاش رو شما شنیدید زیاد، من فرصت نیست زیاد دیگه بیشتر از این بحثم رو طول بدم، شرایطش هم چونی با این خیابانی که فعلا امشب اینجوری شده، صدا خیلی روبروی همدیگه هم شده، نمیشه خیلی صحبت کرد. رجزهای ابوالفضل عباس رو من نوشته بودم که براتون بخونم که چقدر یکی از یکی شجاعت مدارتر و شجاعت مدارانه تر. که حضرت ابوالفضل میفهم باید، یعنی تو رجزهاش مرگ رو به استهزا میگیره. امروز شما با شجاعتتون، ما مردم با شجاعتمون کاری کردیم، ترامپی که میخواست تمدن ما رو از بین ببره، هستی ما رو از بین ببره، مملکت ما و تاریخ ما رو از بین ببره، امروز با دریوزگی افتاده به این که توییت بزنه بگه ایران باید از من گندم بخره. خاک بر سرت بدبخت. یعنی تو اینقدر بدبختی که من ایران اگر ذرت گندمتو نخرم دیگه بیشتر از این تو باطلاق اقتصادی فرو می‌ری؟ اگه ما شجاعت نداشتیم نمیتونستیم به این عزت برسیم. یک روی این قضیه اینه که شما توییت ترامپ رو بخونی هرس بخوری، بگه اینا حتما دادن رفته، بهش حتما قول دادن که مثلا گندم و مثلا ذرت ازت میخریم، حالا چه کار کنیم؟ دیدین دیگه، ما این توییت که این توییت ها رو که میشنویم شروع میکنیم به هرس و جوش خوردن. اما روی دیگر سکه اینه که ایران اسلامی بعد از شهادت امام با استقامت خودش، با شجاعت خودش، با جوانمردی خودش کاری کرد که این به اصطلاح ابر قدرت و در واقع ابر نکبت امروز شروع کرده به این که بله ما میخوایم ایران رو مجبور بکنیم که گندم و ذرت ما رو بخره. خاک بر سر نکبتت ترامپ، مرگت باد. نفرت ملت ها از آمریکا امروز چقدر اضافه شده به خاطر این ذلتشون. تکلیف مداری یکی از نمادهای عقلانیت واقعی عاشوراست. شما ببینید ابوالفضل عباس علمدار کربلا مگه نی؟ اگر بگیم که لشکر امام حسین بزرگ فرماندهش کیه، شما میگید که ابوالفضل عباس علمدار کربلا. همین علمدار کربلا اگه لازم باشه بشه سقای کربلا، به نظر شما باید قبول کنه یا نه؟ آقا من علمدارم، من فرمانده لشکر امام حسینم، به من میگی برو آب بیار. خب به اون لشکری های دیگه میگفتی برو آب بیار، من برم آب بیارم؟ چرا من کفشای روزه خونای امام حسین رو جفت کنم؟ من مسئول هیئتم، من جارو کنم، من چای بریزم، من شربت بیارم پخش کنم، من دمه در ماشین ها رو ترافیکشون رو رفع و رجوع کنم، من بیام چراغ هیئت روشن کنم، من سخنران هیئتم، من بیام این کار رو بکنم. ابوالفضل عباس به ما نشان داد به این که آقا میتونی هم علمدار و سردار و سرلشکر و فرمانده لشکر امام حسین باشی، هم آب بیار لشکر باشی، ساقی باشی، سقای دشت کربلا ابوالفضل و جان فدایی و شهادت طلبی حضرتم که دیگه تا جایی که میتونست ابوالفضل عباس، امام سجاد فرمودن رحم الله العباس، خدا رحمت کند عباس را، یعنی ابن علی را، فلقد آثر و ابلا و فدا اخاه به نفسه حتی قطعت یدا. خدا رحمت کند عباس را که تا جایی که دو دستش قطع شد در راه دفاع از حسین جان فدایی کرد. یا نفس لا تخشا من الکفاری و ابشری برحمت الجباری مع النبی سید المختاری قد قطعوا به بقی هم یساری والله ان قطعتمو یمینی انی احامی ابدا ان دینی و ان امام صادق الیقینی. تا پای جان ابوالفضل عباس جان فدای امام حسین بود و این جان فدایی رو تا اونجا ادامه داد که وقتی که آقا امام حسین اومدن بالا سر بدن مطهر ابوالفضل عباس و اون بدن پرخون رو دیدن، یه جمله داره امام حسین علیه السلام بالای سر نعش ابوالفضل عباس که این جمله نشانگر عمق شخصیت ابوالفضل عباسه. آدم برای هر کسی اینقدر بلیغ و عمیق اظهار اندوه نمی کنه امام حسین. این که امام حسین در برابر شهادت ابوالفضل عباس این جمله رو می فرماید که الان انکسر ظهری، کمرم شکست و حل قلت حیلتی، تدبیر لشکرم از بین رفت. الان انکسر کمر امام حسین و شهادت حضرت عباس شکست. ما در شبیه همین شکست شدن رو در امام شهیدمون دیدیم. امام شهید ما بعد از شهادت حاج قاسم دیگه امام قبل از شهادت حاج قاسم نشد. بعد از شهادت حاج قاسم دیگه هر بار که ما چهره امام شهیدمون رو میدیدیم احساس میکردیم دیگه امام تو این دنیا نیست، امام شهیدمان دیگه تو این دنیا نیست. امام دیگه رفت تو فاز این که از خدا شهادت رو بگیره. وقتی که سید حسن نصرالله به شهادت رسید دیگه واقعا احساس میکردیم امام شهید ما بعد از شهادت سید حسن نصرالله دیگه نشد بشه امام قبل از شهادت سید حسن نصرالله. بعد از شهادت امام سید حسن نصرالله آدم زبان حال امام شهید رو این میدید که کرنهو همون زبان حال آقا ابا عبدالله حسین بر سر جنازه علی اکبرش بود، یا علی علی دنیا بعد کل عفا. دنیای بی علی اکبر برای امام حسین ارزشی نداشت. دنیای بدون حاج قاسم سلیمانی برای امام شهید ما واقعا دیگه ارزشی نداشت. دنیای بدون سید حسن نصرالله برای امام شهید ما دیگه پایان بود، پایان دنیا بود. امام بدون اینها نمیتونست ادامه حیات بده. بزرگترین هدیه‌ای که خدای متعال به امام شهید ما داد همون شهادتش بود. چنان که بزرگترین هدیه‌ای که خدای متعال به ابوالفضل عباس داد اون شهادتش بود، که در روایت هست که فرمودند وقتی که ابوالفضل عباس به شهادت رسید خدای متعال دو بال مثل دو بال جعفر طیار به ابوالفضل میده که تو بهشت با این دو بال پرواز میکنه. و شهادت ابوالفضل عباس بالاترین شهادت هاست که همه شهدا به مقام ابوالفضل عباس قبطه میخورند. و ما امروز به امام شهیدمون عرض میکنیم ای امام شهید، ما با تمام وجودمون احساس میکردیم که اگر شما به مرگ طبیعی از دنیا برید بزرگترین خسران رو در خودتون میبینید و دیده میشد. امام شهید ما با شهادت به فوز عظیم شهادت که رسید بزرگترین اجر و ثواب و پاداش رو از خدای متعال دریافت کرد. اما عرض ما اینه که یا امام شهید، ای امام شهید، سید حسن نصرالله ها، حاج قاسم ها، شهید سلامی ها، شهید حاجی زاده ها، به خاطر حمایت های شما، به خاطر هدایت های شما و به خاطر رهبری های داهیانه شما در این صراط مستقیم تونستن ایفای نقش بکنن. اونها مرهون شما هستند، اونها مدیون شما بودند. و همه ما و همه این ملت، این ملت رشید، همه ما مدیون رهبری های داهیانه شما هست و هستیم. و امروز شکر نعمت وجود امام شهیدمون پاسداری و پاسداشت مقام ولایت در ادامه ولایت امام شهیدمون یعنی رهبری داهیانه حضرت آیت الله سید مصطفی خامنه ای هست که ما با اطاعت محض با اون توضیحاتی که عرض کردم از مقام رهبری و ولایت فقیه بزرگترین شکر رو از مقام ولایت، هم ولایت امام شهیدمون، هم ولایت امام راحلمون و هم مقام ولایتی که امروز خدای متعال با ولایت فقیه آیت الله سید مصطفی خامنه‌ای به ما داده، بزرگترین شکری که میتونیم بکنیم اطاعت از این جایگاه، صیانت از این جایگاه، حمایت از این جایگاه، هم حمایت قولی، هم حمایت فعلی و رفتاری، هم حضور خیابانی، هم حمایت از دولت، هم حمایت از دستگاه دیپلماسی در راستای فرامین رهبری و با مطالبه گری آگاهانه و عاقلانه و مدبرانه. اینها بزرگترین شکریه که ما میتونیم از ولایت بکنیم تا انشالله اهدافی که ولایت از این جنگ، از این مذاکرات مد نظر شریفشون هست، یکی بعد از دیگری تحقق پیدا بکنه. در غیر این صورت ما هیچ چیزی برای ما مورد قبول نخواهد بود. این مطالبه اول و آخر ماست که ما سقف و کف رضایتمون به سقف و کف تحقق مطالبات رهبری وابسته است. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابا الفضل العباس، السلام علیکم ایها الشهدا فی ارض کربلا، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.